رهبران زن.
خماری حیدری متولد ولایت کابل است. او تحصیلات ابتداییش را در سال 1387 در لیسه عالی تجربوی مزار شریف به پایان رسانده است. بانو حیدری تحصیل کرده ی رشته شهریات و قضای پوهنتون بلخ می باشد. او از 5 سال به این سو فعال جامعه مدنی بلخ بوده و 3 سال به این طرف به عنوان معاون بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کار می کند. بانو حیدری بر رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و نقش زنان را در قسمت سمت و سودهی جامعه به سوی پیشرفت ارزنده می خواند. اینکه خانم حیدری در مورد به نقش فعلی زنان در جامعه بلخ به چه باور است بیشتر اینجا از خودش میشنویم.
نظر به اکشن پلان یا مستراتژی پلان که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره، ما روی 4 هدف فعالیت میکنیم. بخش رهبری آموزش توانمندسازی و دادخواهی هست که بیشتر این 4 بخش خیلی عمده هست که مطمئنا هر اداره اگر روی 4 هدف فعالیت بکنه مطمئنا یک تصاویر خوب میداشته باشه. و نظر به این فعالیت های خود وضعیت خانم ها را ما در ولایت بلخ در زون شمال و بخصوص در ولایت بلخ قسم ما ارزیابی کردیم که کار صورت میگیره، ولی یک مشکل که تماما ادارات داره و بخصوص از رأس اول به حساب خود حکومت بیشتر مشکلات از که کار بنیادی صورت نمیگیره. بیشتر یعنی کارهایی که صورت میگیره هیچگاه از طرف خود دولت و نهادهایی که در این راستا مثلا مسئولیت دارن یک مانیتورینگ یا نظارت نمیداشته باشه. اینمی مشکل هست که زمان کار صورت میگیره، کار مبتنی و نتیجه نمیباشه و هیچگاه یک پیامد خوب نمیداشته باشه. ما مثلا در مدت 13-14 سال فعالیت های خیلی بزرگ داشتیم، مثلا بخصوص در راستای حقوق خانم ها. اگر واقعا این فعالیت ها بنیادی می بود، این فعالیت ها بدور از مثلا شکل سمبولیک خود می بود، مطمئنن که دستاورد خیلی خوب می داشتیم. مثلا اگر ما 100% نتیجه نمی گرفتیم شاید 80% نتیجه می بودیم، ولی متاسفانه می بینیم که تا حتی ما 50% هم نتیجه خوب نگرفتیم. همیش خانمایی که حتی در سطوح مختلف مثلا مشارکت داشتن، چی در عرصه اجتماع، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه سیاست، کلشان نقش سمبولیک داشته و حتی کارهایی که در راستای حقوق خانم‌ها صورت گرفته تماما پروژه‌ای بوده و شکل تجارت صورت گرفته. روی نمی مثلا شخصا نظر من این است که وضعیت خانم‌ها را نظر به فعالیت که مثلا صورت گرفته، من وضعیتشون خوب نمی‌بینم، بر علاوه که خوب نمی‌بینم، بلکه من خودم به عنوان یک کسی که مثلا در راستای حقوق خانم‌ها کار می‌کنم مشکلات زیاد را من می‌بینم، بر علاوه که ما نمی‌تونیم مشکلات کاهش بدیم، بلکه شاید خشونت‌ها، شاید مشکلات زیاد در راستای حقوق خانم‌ها می‌باشه.
خانم حیدری، علاوه بر یک نگرشتان متفاوت‌تر از افراد دیگه در جامعه هستند، اشارات داشتین به افزایش خشونت‌ها در بلخ و زون شمال علیه خانم‌ها. عوامل عمده زیرا کدام مسائل تشکیل می تواند؟ علاوه بر مسائل امنیتی و اقتصادی، خود خانم ها چقدر این زمینه را مساعد ساخته با برخورد هایی که در فامیل دارن، در اجتماع دارن، تا خشونت ها در برابر از این افزایش پیدا بکنند؟
تشکر. افزایش خشونت ها علل و عوامل خاص خود داره و ما میتونیم چند عللش عمده ترین مثلا ما اشاره بکنیم که یکی از علل و عواملش امی است که فرهنگ ناپسند در جامعه ما حاکمیت خاص خود داره. ولی اگر ما 13 سال که مثلا شاید برنامه های خیلی گسترده بودیم در راستای بلند بودن سطح آگاهی خانم ها، ولی بان هم ما نمیتونیم که ذهنیت به حساب مردم اجتماع خود، جامعه خود که سالها نسل به نسل بر از اون ذهنیت داده شده و برشان گفته شده که مثلا زن هیچگاه نمیتونه مثلا این موارد پیش ببره یا مرد به این شکل، ما اونا رو نمیتونیم در ظرف مثلا 10 سال 20 سال ما اونا رو مثلا با یک برنامه آگاهی خود اونا رو ذهنیت بدیم. این یک چیز هست که از طرف نسل به حساب اینا انتقال داده شده و بر از این ذهنیت داده شده. ولی اگر ما بعد 10 روز یا 15 روزی که برنامه بدیم، شاید اونا دوباره اون فرهنگ ناپسند که در خانواده شاک حاکمیت بخصوص خود داره اینا دوباره فراموشی سپرده شود. خب یکی عدم آگاهیشان است و ما با وجود که برنامه آگاهی دهی داریم ولی بان هم نمیتونیم که بیشتر برنامه را مثلا در مناطق دوردست که اونا نیاز دارن نظر به مشکلات امنیتی مثلا ما بیشتر اون را تمرکز بتیم و حاکمیت فرهنگ ناپسند هست و یک موضوع خیلی عمده ای است که دسترسی خانوما به عدالت بسیار کم میباشه و عدم اعتمادشان به ارگانهای عدلی و قضایی ای یک دلیل عمده شده میتونه که خشونت ها بیشتر افزایش پیدا میکنه. فساد اداری که در نهادهای عدلی و قضایی ما امروز وجود داره و عدم اعتماد مردم و بخصوص خانوما به ارگانهای عدلی و قضایی که بیشتر بر از اونها بسن و مشکلاتشان رسیدگی صورت نمیگیره، دسترسیشان به وکیل مدافع، معلومات بیشتر یعنی در ارتباط با اون پروسیجر که اونا در محکمه باید برن و چگونه باید اونا پیش ببرن قضیهشون، معلومات درست ندارن. اینی علل و عامل میتونه که خشونت ها رو بیشتر افزایش بده.
تشکر از شما خانم ایدری. بیاین بیشتر با ایده های شخصی شما را با خود داشته باشم نسبت به اینکه به صفت یک مسئول یک اداره صحبت بکنه. وضعیت چگونه ارزیابی میکنین برای خانم ها که بتونن در سطح رهبری قرار داشته باشن و یک کتله عظیم از جامعه را رهبری بکنن و به یک سوی سمت و سو بدن اونا را که بتونن آینده درخشان و آینده روشن‌تری از امروز در پیش داشته باشن؟
تشکر. در قدم اول چون بیشتر و بیشتر مشکل یکان مشکلات که خانم‌ها دارن خشونت ها هستند که علیه خانم‌ها صورت میگیره، در ارتباط به حل این خشونت ها یا پروبلم ها یا کاهش از این خشونت ها یک پیشنهادم ای است که در قدم اول دولت مسئولیت داره و مسئولین ارگان‌های عدلی و قضایی بیشتر نقش سمبولیک از خانم‌ها مثلا بردارن و کوشش بکنند که نقش واقعیشان در جامعه برشان بتن. و مشکلی که خانم‌ها دارن مثلا قانونی که در راستای حقوق خانم‌ها مثلا ایده نظر گرفته میشه، کوشش بکنه که جنبه عملی را برشان بده. مثلا قانون منع خشونت، ما امروز تا حال شاهد تصویب ازی در پارلمان نیستیم که اجرای قانون منع خشونت تا امروز مثلا بارها صحبت میشه اما تا هنوز پاس نشده است در پارلمان. قانون خانواده را که بسیار قانون خیلی جامع و کامل هست که تمام موارد حتی مصداقای خشونت که امروز ما قتل‌های ناموسی، تجاوزات جنسی، تمام موارد است که از اونا جزای مشخص تعیین شده، یک میکانیزم یا طرز العمل مشخص در رو در نظر گرفته شده، ای تانوز از وزارت عدلیه ای پاس نشده چی برسه که به پارلمان برسه. اینی مشکلات است. در قدم اول کوشش که کار نقش واقعی در دولت و هم کسانی که مسئولیت داره نقش واقعی بر خانوما بت در جامعه اونا رو به عنوان یک کسی که واقعا اونا نقش خود داره بپذیرن. و در قدم دوم باید قانونی که در راستای خانوما کوشش صورت بگیره که قانون پاشه و جنبه عملی خود پیدا بکنه. و موضوع سوم که خیلی مهم است، کاری که در راستای حقوق خانم ها صورت میگیره، کوشش شود که یک کمیته نظارتی از طرف خود ریاست جمهوری و مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی یک اعضا تعیین شود و همه وقته روبوار یا ماهوار اگر نمیشه به شکل روبوار یا سالانه ارزیابی صورت بگیره و تمام فعالیت ها را مبتنی بر نتیجه، مبتنی بر پیامت های خیلی خوب اونا ارزیابی بکنند. در صورت که نواقص خود داشته باشه وقت خوب زیاد نمیگذره، یک سال از میشه دوباره او را جبران بکنه و نواهری های بدست بیاره. فکر بکنم اگر چون این کارهای صورت بگیره، انشالله که این دید شخصی خودم است، از تجربه که دو سال ما در این راستا بدست آوردیم بدور از مفتیت نخواد بود، انشالله که نتیجه خوب بدست میره.
در مورد به کارکرد و فعالیت ها صحبت داشتین، خانم ها گفتین تا حد نقش از اینا سمبولیک بوده و دولت مردا و حکمای محلی این زمینه را برشان مساعد نساخته تا بتونن نقش واقعی خود را ایفا بکنن، البته در قسمت رهبری. خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟ چقدر خود را مسئولیت پذیر میتونین بگوین که مسئولیت هایتان را به خوبی انجام دادین و در این حال توانستین تا حد رهبری خوبی باشین؟
تشکر. ما فرمولا که در زندگی خود دارم و بخصوص در راستای کار خود دارم کوشش میکنم که مسئولیت هایی که متوجه من میشه هیچگاه روی فکر نکنم که پوزیشن و چی است، یعنی عموم مسئولیتی که متوجه خودم میشه کوشش میکنم که فعالیت های خود را قسمی انجام بدم که من بتونم از او یک نتیجه خیلی مثبت بگیرم و هر فعالیت ما باید یک پیامد داشته باشه. این فرمول هست که ولو ما فعالیت یک روزی خود وقتی که انجام میتم، فعالیت یک روزی ما قسمی باید بوده باشه که من نتیجه که مثلا از یک روز ما تلاش کردیم، از یک روز که انرژی مصرف کردیم، بالاخره از او یک نتیجه خوب داشته باشم و مطمئنا که باید در قبال از این فعالیت خود یک پیامد خیلی خوب داشته باشم. به نظر من هر شخص زمانی که یک وظیفه را انجام میده، حتی در خانواده هم اگر بوده باشه، یک فعالیت خرد را مثلا در خانواده یا یک مسئولیت خرد که در خانواده متوجهش میشه، او را کوشش بکنه که مبتنی بر نتیجه باشه و پیامد خوبی بگیره، هیچ گاهی که فکر نکنم برای علاوه که برای خودش مشکل ایجاد نمیشه، دیگرا هم نمیتونه که برای از اون مثلا انگشت انتقاد بلند بکنه. این البته خاص خودم ای است و کوشش میکنم که خودم همه روزه فعالیت‌های خود قسم انجام بدم که نظر به می فرمول باید پیش برم. و پیشنهادم بر تمام جوانا و بر تمام کسایی که به عنوان یک رهبر بوده باشه یا به عنوان هر کسی که مثلا فعالیت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، کوشش بکنه که کار انجام بده که کارشان بنیادی باشه، کارشان قسمی بوده باشه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. پیشنهاد من اینه.
چالش های عمده‌ای که اشاره داشتن علاوه بر این، عمده ترین چالش های دیگه هم در اجتماع وجود داره میشه، و هم اشاره داشته باشین و چالش های اساسی که در محلات کار رهبران زن با مواجهند چی هست؟
تشکر. یگانه چالش عمده خب مشکلات امنیتی هست. مشکلات امنیتی زمانی که برای همه ما شما معلوم است، زمانی که امنیت در یک جامعه تامین نباشه هیچ فعالیت انجام گرفتن نمیتونه. بنابراین ما خودم شخصا در 4 ولایت فعالیت میکنیم. در 4 ولایت زمانی که ما فعالیت میکنیم مطمئنا برنامه‌ریزی میکنیم، پلان برخاطر هم میکنیم که فعالیت انجام بدیم. زمانی که روان ما ناراحت باشه، ذهن ما ناراحت باشه و ما احساس مسئولیت نکنیم، احساس آرامش نکنیم و هر لحظه انتظاری یک انتحاری را یا انتظاری یک حادثه را مثلا ما بکشیم، مطمئنم که فعالیت ما هیچگاه مؤثر بوده نمیتونه.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید سلامتیتان در بی برنامه در امتداد لحظه ها را می